بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. بحث مبادی تصوری و تصدیقی بحث فقه و عرف تمام شد و وارد بحث اصلی بشیم. چون سوال شد که چون محور بحث همون کتاب فقه و عرف های علی دوست دیگه، سه تا فرق جدی وجود داشت. یکی این که ما مبنای فقه رو همونطور که الان صحبت شد اراده بگید تشریعی خداوند دونستیم، اما ایشون مبنا رو علت غایی حکم، اون مقاصد و شریعه دانست. البته ثبوتاً ایشون هم منکر اراده تشریع خداوند نبود، ما هم منکر این نبودیم که بالاخره وقتی خدا حکم میکند قطعا به خاطر یک چیزی حکم میکند، یه علت غایی داره، یک هدف و مقصدی داره. این کبراش محل بحث نبود، اما اختلافی بود که اون جنبه صغرویش بود که فقیه باید دنباله چه بگردن. آیا رسالت فقه پیدا کردن اهداف خداوند و اون علت غایی حکم است، یا رسالت پیدا کردن اون اراده تشریعی خداوند است ولو اون هدف و علت غایی برای ما مبین بگید نشود؟ یه اختلاف اینجا بود. اختلاف دوم توی قضیه منابع بود که ما اومدیم گفتیم منابع یعنی اون جایی که میخواییم باش مبناها را پیدا کنیم، باید به دو دسته منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم بشه. قرآن، سنت اهل، سنت 14 معصوم، حالا پیامبر و اهل بیت، و همینطور عقل، این ستا، عقل قطعی، اینها منابع اصلی میشن برای ما. و موارد دیگه مثل اجماع، سیره، نمیدونم شهرت، عرف، اینا همه منابع بگید فرعی میشن که در صورتی اعتبار پیدا میکنن که متصل به اون منابع اصلی بشن. و البته در بیان ایشون خدمت شما هرشد چنین تفکیکی دیده نمیشد و این تو بحثایی هم که الان وارد فردا فکر کنم برسیم در مورد سندیت عرف خودش رو به خوبی نشون میده. سومین اختلاف این بود که ایشون اومد اجتهاد رو به 4 دسته اجتهاد ملاک زا، ملاک زدا، ملاک گرا و مدرک گرا تقسیم کرد. خب ما اومدیم گفتیم نه، اجتهاد هیچ فقیهی و هیچ مجتهد شیعی خودش را ملاکزا نمیداند، ملاکزدا هم نمیداند. اجتهاد همون است که امام رضا به بزنطی گفت علینا القاء الاصول و علیکم بالتجدید. اجتهاد معنی که ما میگیم، نه اجتهادی که ابو حنیفه اینا میگن، اون یه قصه دیگه است. بله، تفقه اینه ما اصول را باید تحصیل کنیم و بعد از این اصول تفریعات را بگید انجام بدیم. این کار اجتهاد اینه، منتها چون در تشخیص اصول فقها با هم اختلافاتی پیدا می کنند، یعنی یک کسی مثلا چیزی را اصل می پذیرد و دیگری بگید نمی پذیرد، این اختلافات در اصول باعث می شود که یک فقیه چیزی را ملاک بداند و دیگری آن را ملاک نداند. نه اینکه اون که ملاک نمی داند ملاک زاست، ملاک زداست، یا اون که ملاک می داند ملاک زاست، زایش ملاک می کند. هر دو همه قبول دارند که اگر این ملاک و علت حکم بود، حکم دائر مدار اوست. اختلاف میره توی صغرا، که این ملاک هست یا ملاک نیست. یعنی اراده تشریع خداوند مبتنی بر این ملاک و مبتنی و مغیا به این مقصد بوده است، یا مغیا به این مقصد یا مبتنی بر این ملاک نبوده است، یا الله ما نتونستیم احراز کنیم بوده است یا نبوده است. اختلافی که درست میشه این شکلی است، نه اینکه خود فقها ها چهار گروه هم. اون ماهیت اجتهاد یکی است، منتها بر اساس اختلافات مبانی این تفاوت شکلی ایجاد میشه. خب طبیعتا اونهایی که عقل را گسترده تر میپذیرن ملاک ها و عللی رو هم پیدا میکنن، که اونهایی که زیغ تر میپذیرن اون ملاک ها رو قبول بگید نمیکنن. ولی کبرای این که اگر چیزی ملاک بود باید بر اساس اون ملاک بگید حکد، این کبرا محل نزاع نیست و محل بحث است. یعنی ملاک نیست، نه اینکه ملاک هست و قبول ندارم، ملاک نیست. اگر کسی هر فقیهی بپذیرد که این ملاک حکم است، این علت حکم است، بعد طبق همون ملاک و علت بگید عمل میکنه، هیچ فرق نمیکنه. منتها اینکه بپذیرن این ملاک یا نه اختلاف دارن. دعوا دعوای صغروی است نه دعوای کبروی. دقیقا که یعنی بگی من ملاک قبول دارم، بگی مثلا ملاک قبول دارم، ولی نه همه شون قبول دارن که حکم دار مدار علت تنقیح منات داریم، الغادی میدونم مفهوم موافق داریم و و و دعوا صغروی. بله تالیف فاسد پیدا میکنه و مبانی کلامی هم ملافت. آخرین اختلاف الان میتونید هم جدا بشمارید بشه چهار تا که وجود داشت، و اینجا بحث قانون بود. در تحلیل قانون ایشون اومد گفت عرف رو که تحلیل کرد گفت که عرف باید اعتراض داشته باشه، استمرار داشته باشه و اختیاری باشه و به قانون تبدیل نشده باشه. ما هم گفتیم باید اعتراض داشته باشه، یعنی به این معنی که شخصی و فردی بگید نباشه. اگه یه نفر دو نفر باشه این عرف نمیشه. و استمرار داشته باشه، یعنی مال یه لحظه محدود نباشه، تداوم داشته باشه. و قبول هم کردیم که در امور اختیاری به کار میره، اما ویژگی چهارم که به قانون تبدیل نشده باشه رو نپذیرفتیم. سرش همین بود، گفتیم این عرف که بحث آیه و روایت نیست که، نمیخوام که مثلا والمرسلات عرفا رو معنا کنیم یا خزل اف و مربل عرف، اونو که نمیخوام معنا کنیم. این عرف اصطلاحی است که فقها دارن. خب باید ببینیم در متون فقهی به چی استفاده میشه. در متون فقهی توضیح دادیم که محدود و مغیا به جایی نیست که بگید قانون نشده. آره قانون شده باشه، نه قانون نشده باشه. و عرض که این عرفی که شما داری میگید عرف مکاتب حقوقیه، کامل لاوه، که اونا عرف رو به عنوان منبع قانون میگن، اونجا اونطوریه. با عرفی که ما تو فقه میگیم بگید فهم میکنه. خب این موارد اختلاف بود و نتیجهش این میشد که قانون برای ما اینطوری میشد که فقیه باید بره اراده تشریعی خداوند را از طریق کتاب و سنت و عقل و آنچه که به کتاب و سنت و عقل برمیگرده پیدا بکنه. اگر فقها ها همه به یه نظر رسیدند قاهمون باید تبدیل بشه به بگید قانون. اما اگر فقها توی مسئله اختلاف داشتن یکی از اون نظرها تبدیل میشه به قانون و اونی که به قانون تبدیل میشه دیگه ضمانت اجرایی بیرونی پیدا میکنه. باقی انظارم محترمم ولی دیگه قانون نیستم و ضمانت اجرایی بیرونی هم ندارم. این هم در مورد تقرین عرض کنیم. به همین جهت به یه معنای دقیق کلمه اصلا تقرین رو مثلا مجلس یا دولت انجام نمیده. در حقیقت مجلس یا دولت میاد، یعنی یک فراکار قانون کار خدا میشه که اراده تشریعی خداونده. فقها هم میان کاشف اون اراده تشریعی خداوند میشن. این کسانی که ما بهشون میگیم قانون گذار قوه مقننه، در حقیقت میان اون چرا که فقها از شریعت پیدا کردن، از توی اینها میان قانون رو تشکیل میدن. بیشتر یک مجلس برنامه ریزی است تا مجلس تأسیسی، یا به شکل دیگه بخوام بگم یعنی اصل قانون رو از شرع هست، پیدا کردنش توی کار علمی توسط فقها است. اون اگه همه فقها، همه کارشناسان فن یک نظر دادن، همون میشه قانون. اگر اختلاف داشتن، حالا یکی از اون انظار رو که به لحاظ اجرایی قابل تحقق اینا میتونن تبدیل کنن به قانون و برای تحقق او برنامه‌ریزی کنن، که اینم راجع به تقلید فقه بود که خب یه مقدار با دیدگاه علی دوست متفاوت بود. بله در مورد حکم و حکومتی که خب همه موافقن که حاکم شهر باید طبق مبنای خودش حکم و حکومتی را بده. حالا مبنای خودش ممکنه مبنای اکثریت باشه، ممکنه نباشه، این محل نزاع نیست. اما در مورد قوانینی که یاد حاکمه میخوان انجام بدن، قوانین برای تسامحی میگم، یا اون برنامه‌ریزی‌های اجرا، اونها موظف نیستن که طبق نظر حاکم شهر عمل کنن. در قانون اساسی هم نیامده. بله بله، البته این باید روند قانونی پیدا کنه که هر جمعه نشه که حالا هر دسته از حکومت نظر یک فقیه رو بگیره یا هر قاضی با نظر یک فقیه بگیره. در قانون اساسی هم در ایران هم که نیامده نظر حاکم شهر، اونجا نظر مشهور فقها، در جایی که قانون ابهام دارد یا چیزی نداره، نظر مشهور فقها تعیین کننده باشه. در جایی هم که مشهور وجود بگید نداره، نهادهای تعیین شدن حالا تو هر بخشی که باید بیان اونجا رفع ابهام کنن و یکی از اون انظار رو به قانون تبدیل کنن. و اگر چیزی خلاف نظر همه فقها باشه، اینجا خلاف شرط تلقی میشه و باطله. ببینید اون چه که در ایران وجود داره یه مقدار قاطی پاتیه، یعنی خیلی خالص نیست. البته اینایی که کتاب حقوقی می‌نویسن مخصوصا تو قسمت قانون مدنی بیشتر به آراء فقها مراجعه می‌کنن، ادله را از متون فقهی پیدا می‌کنن، حتی بعضی جا بیان می‌کنن که مثلا تو این مسئله دو نظر، سه نظر، چهار نظر در میان فقها وجود داره. این نظریه تبدیل شده به قانون، مستنداتش اینه. بعضی وقتا تو متعرض اختلافات هم میشن، حالا تو قانون مدنی بیشتر، تو قانون جزا کمتر. اما اینکه به نحو خالص از فقه به عنوان مبنای، یعنی اون دانشی که به اصطلاح مکلف هست و متصدی بیان اراده تشریع خداوند حرکت بشه به سمت قانون، نه اینجوری هم نیست. بلکه یه مقدار از فقه تو کتابا هست، یه مقدار میان از کشورهای دیگه، حالا جایی که آموزش دیدن یا علاقه دارن، چون اونا برای مسائل اجتماعی مشترکه، ببینن اونا چی کار کردن، مثلا قانون رومی جرمنی چیه، قانون کامل لا چیه. بعد حالا بعضیا به کامل لا گرایش دارن، بعضی به رومی جرمنی گرایش دارن، بعد مستندات اونا رو میگن. همینجوری یه چیزیه منظم و مدون نیست که قشنگ باشه. اما اینکه بگید بریده از فقه، نه بریده از فقه هم نیست، توش اطلاعات فقهی هست، اطلاعات نظام‌های دیگه هم هست و یه حالت ملغمه ای داره، یه حالت خالص نداره. حالا دو جورش هست، یه وقتای تاییدیه فقیه رو گرفتن، یه وقتای اصلا نظر فقیه رو نگرفتن، همون اومده تبدیل شده به قانون و اجرا میشه. خب اینجوری هم هست دیگه. بله بله، حالا ریز بخوایم بشیم از بحث دور میشیم، ولی بخشای زیادی از قوانینی که الان در کشور دارن اجرا میشن، اصلا این فرایند رو طی نکردن، مخصوصا تو قوانین پایین دستی، قوانین اجرایی. باز هم قوانین اساسی خب یه بحث مجلس قانونگذاران بوده، این مقدار چیزتر بوده. قوانین عادی هم توسط فقهای شورای نگهبان کنترل می‌شده. اما قوانین بعدی که میایم مثل مصوبات هیئت دولت و بعد پایین‌تر از اون مصوبات شوراهای شهر، استانداری‌ها، ادارات کل، اینا همه قانون هم دیگه. حتی مدیر مدرسه هم میتونه قانون بذاره برای اداره مدرسه خودش. اینا دیگه خیلی هاشون با هیچ فقیهی کنترل نمیشن و بیشتر برمیگردن به نظر اونها و همین هم باعث میشه که ما روح واحدی در نظام قانونی کشور نمیبینیم. یعنی اینطوری است که ببین در یک سیستم خوب ایدئال قانون یه روح واحد داره، چه تو حوزه مدنی، چه تو حوزه کیفری و جزا، چه در حوزه حقوق تجارت، در هر نهاد حقوقی که وارد میشی، از نهاد خانواده بگیر تا نهاد تجارت، تا آموزش پرورش، تا گمرک، تا تجارت کلان، تا حتی نحوه تعامل با خارج از کشور، بحث‌های سیاست خارجی، تمام اینا این قوانین از یک روح پیروی میکنن. مثلا شما قانون فرانسه رو میگید، قانون مثلا یه روح داره، حالا همه حوزه هم از یه روح داره، حالا درست یا غلط روحش واحده، یا انگلستان رو که میگی اینجوریه، ولی در ایران ما اینطوری نیست. در ایران چیزه، هر قسمتش یه جوره. این یه جاهایی فقه پررنگتره، مثل قانون مدنی، یه سری جاها فقه کمرنگتره، مثل حقوق تجارت، مثلا تو قوانین گمرکی، قوانین نمیدونم مصوب، مثلا تو اونایی که دیگه از مجلس هم نیست، میاد پایین‌تر، یعنی میشه مصوبات هیئت دولت یا حتی مصوبات استانداری ها و شورای شهر و اینا. به همین جد یکی از مسائلی که ما تو ایران زیاد داریم ابطال قوانینه. دیوان عدالت اداری هر سال تعداد زیادی از مصوبات و قوانین رو ابطال میکنه، میگه این خلاف شرعه. مثلا این قانون 4 سال، 5 سال، 10 سال اجرا میشده، یعنی اجرا میشده تا بعد مثلا دیوان عدالت اداری اومده ابطال کرده. تازه اگر فرایند اطاله دادرسی نبود، تعداد این قوانینی که توسط دیوان عدالت ابطال میشن بیش از این بود. یعنی خیلی وقتا شما به عنوان فقیه، حالا فقیه هم نه، یه آشنا با فقهی، یک متفقهی، میفهمید بابا این مثلا دستور شهرداری، این دستور، این قانون دیگه، قانون شهرداری، این قانون مثلا اداره آب، اداره برق، اداره گاز و و و فرق میکنه، این قانون گمرک، این قانون مثلا وزارت ایکس، این قانون اشکال داره، وزارت سمت خلاف شرعه یا خلاف قانون اساسیه. اما اینکه راه بیفتی تا بری تا دیوان عدالت مطرح کنی و دیوان عدالت ابطال کنه، چون یه فرآیند با طولانی و زحمت داره، بی خیالش میشی، بی با ولش کن. اگر اطاله دادرسی نبود تعداد اینا خیلی بیشتر بود. یعنی روح واحد شما نمیبینی. مثلا فرض کنید وزیر، حالا اینو یه مثال بزنم دیگه، حالا رد میشم، وزار مثلا سیب زمینی یه دفعه گرون میشه، بعد مثلا وزیر جهاد کشاورزی تصمیم میگیره برای اینکه جلوی قیمتو ببنده، یا وزارت سمت مثلا امشب تصمیم میگیرن که وارداتشو ببندن، حالا قبلا که شب اعلام تصمیم میگرفتن صادراتو ببندن یا وارداتو ببندن، هر دو مثلا داره ارزون میشه، قبلا که شب تصمیم میگرفتن صبح اعلام میکردن، حالا الان که یه خورده بهتر شده، یه چند ماه زودتر باید اینا تصمیم بگیرن، چند ماه بعد اعمال بکنن. ولی خب قوانینی که مثلا اون تاجر داره و رفته قرارداد بسته، زمانش طولانی تر از این فراینده. مثلا اون الان داره قرارداد می‌بنده، میره سرمایه گذاری میکنه تو اون کشور، شریک پیدا میکنه، واحدهای توزیع ایجاد میکنه، خب بعد شما میداره با یه تصمیم اینو به هم میزنی، خب اینجا شما داری خسارت وارد میکنی بر اون تاجر، خسارتی که وارد میکنی زمان داره، پس باید جبران خسارت بکنی. داره که در این دستورات هیچ فرایندی برای جبران خسارت دیده نمیشه. یا مثلا بیای گاه، حالا اینا دیگه مثال حاشیه درست میکنه، ولی حالا بگم برای اینکه جواب سوال شما درست بشه، یا مثلا بیای در زمانی که باید سوخت دوم نیروگاهات رو تامین بکنی به اون اندازه‌ای که باید ذخیره سازی نمی‌کنی، بعد تو زمان که میرسی می‌بینی نمیشه، یا بعد گاز مردم رو قطع کنی که خب صداشون در میاد یا برق رو قطع کنیم، حالا گاز رو قطع کنن بیشتر صداشون در، یخ میزنن تا برق رو قطع کنن. خب میای برق رو که قطع میکنی، این برقی تو قطع میکنی، خب اون شرکت های تولیدی و کارخونه هایی که با برق کار میکنن خب روی حساب کردن، این مقونه منبع انرژیش حساب کردن، این تصمیم تو به اینا خسارت وارد میکنه. خب این اگر بحث حقوق اصطناعی باشه باید فرآیند زمان دیده بشه که شما چقدر خسارت داری میزنی، این خسارت چون میخوای برگردونی، این دیده نمیشه. بعد که دیگه این ورانور تعصب میشه و این میبنده و اون سرسنا میکنه و اینا دور هم جمع میشن میگن برای اینکه شهر بخوابه حالا مالیاتشو نمیگیریم، یا مالیاتشو دیرتر میگیریم، یا مثلا یه وام بهشون میدیم. اینا اصلا از نظر یک نظام حقوقی رفتارهای قابل دفاعی نیست، اصلا نیست. یعنی شما همون روز که میخوای تصمیم بگیری که برق رو قطع بکنی، به یکی از هزینه‌هایی که باید حساب کنی از این خسارت هاست، و این باید متعین باشه چجوری تنظیم تعیین میشه، سیستمش چجوریه، بر اساس چه مکانیزمی. آره اینجا بعدم همین میشه دیگه. لذا ما توی اجرا، حالا من نظر خودم میگم، هر کی نظر خودشو داره، ما در اجرا نظام حقوقی اسلامی نمیبینیم. نه اینکه چیزی اسلام نیست، ما یک نظام حقوقی نمیبینیم، یعنی یک تفکر هماهنگی که از کل این فرایند قانونی وجود داشته باشه و مبانی مثلا فقهی داشته باشه، و وقتی که داشت یه روح واحد پیدا میکنه دیگه، اگر با مبنای واحد حرکت کنه روح واحد پیدا میکنه دیگه، مثلا فقه همش بیاد، اون روح تفقه، حالا اون اراده تشریعی، کتاب صادق، تو کل این سیستم تسری پیدا میکنه. و این یه بخشی از مشکلاتی که الان ما داریم تو جامعه همینه، که اینم مشکل جدی است. و البته ان شاءالله که من اشتباه بکنم، ولی به نظرم حالا هم حل نمیشه، که بدتر هم میشه، بدتر هم میشه، بهتر که نمیشه بدتر هم میشه. علت چم اینه که اون میزان تاثیرگذاری فقها در حاکمیت چون رو به کاهشه، همین یه مقداری هم که هست که لذا اینم کافی نیست، دوباره به هم میریزه. یعنی مسئول اداره ایکس میره از یه جا قانون برمیداره، ایگرگ از یه جای دیگه میاره، زد از یه جای دیگه میاره، یه جای دیگه که اصلا قانون نداره، همون خلق و ساعه یه چیزی همینطور دوره همین تصمیم میگیرن، و اینا لزومن از نظر فقهی قابل دفاع هم نیستن، در حالی که خب عنوان قانون بر همه اینا اطلاع میشه. علی‌ای‌حال البته اینا زمان میبره، برای کشوری که 2500 سال پادشاهی بوده، مثلا نظام پادشاهی اراده پادشاه تبدیل میشه به قانون، مثلا قانون اراده شاهه، مبنای قوانین در نظام پادشاه اراده پادشاهه، اراده پادشاه مبنای قانون تو یک نظام پادشاهی، بقیه ابزارهایی هستن که میان و این اراده پادشاه رو محقق میکنن. خب سالهای سال اینجوری بوده، طبیعتاً تا مدیران اجرایی بفهمن که قرار نیست اراده اونها مساوی بشه به بگید قانون، و چون مثلا رئیس جمهورن، چون وزیرن، پس هرچی که نظر شخصشون بوده باشه قانون، بلکه بعد از یک اسناد بالادستی اینا تمیز کنن، و اون اسناد بالادستی باید مبتنی بر منابع بگید دینی باشه، از یک سیستم واحد باشه، تا اون روح هماهنگ در کل سیستم دمیده بشه. اینا طبیعتا زمان میبره، و 40-50 سال هم زمان کافی برای همچین چیزی نیست، یعنی چندین قرن طول میکشه. اما خب حالا با یه کارایی میشه زودتر این اتفاق بیفته، با یه فرآیندی دیرتر. در خود قانون اومده که اگر قاضی به نظر چیزی خلاف شرع است ولو او قانون است، او مکلف نیست از اون قانون تبعیت کنه، رد پرونده میکنه به قاضی دیگه. یک دوم میتونه شکایت کنه به دیوان عدالت که آقا این قانون به این دلایل خلاف شرع است، دیوان عدالت بررسی میکنه و اگر خلاف شرع دید اون قانون رو چکار میکنه؟ ابطال میکنه و ملغا میکنه، حالا یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی و قانونهای بالادستی. و دیوان عدالت هم داره کار میکنه، منتها چون اطاله دادرسی هست اینا خیلی وقتا با تأخیر انجام میشه. یعنی مثلا چند سال اجرا شده رفتم تو، نه مسئله ما قانون مجلس نیست، قانون مجلس اون فقها کنترل میشه، مسئله ما تو قوانین پایین‌تر، یعنی قوانین مصوبات هیئت دولت و آیین‌نامه‌های اجرایی که در سازمان‌های مختلف، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، شوراهای شهر، ادارات کل، اینها شکل می‌گیرن، قانون می‌ذارن دیگه. قانون که فقط مال مجلس نیست که. اینا هم قانون می‌ذارن و این قوانین توسط هیچ گروه فقهی کنترل نمیشه. نهایتاً اگر خلاف شرع یا قانون اساسی بود، تو دیوان ادارت ابطال میشه. مسئله اصلی اینجاست. و بعدم قانون اساسی بدون قوانین پایین دست و حتی قوانین عادی هم بدون آیین‌نامه های اجرایی تحقق عینی در جامعه پیدا نمی‌کنه. خب دور نشین. برای اینم یه نکته بود که جایگاه تقلید فقه و عرف چجوری میشه که گفتیم ما در عرف شرط قانون نشدن رو نپذیرفتیم، همون عرف میتونه قانون هم بشه میتونم نشه. و از اون برم ورود به عرصه قانون از طریق فقه باید بگید بگذره. اما عرف هیچ وقت کاشف نیست. کاشف که فقه، عرف نیست که. فقه قرار کاشف از اراده تشریعی خداوند بشه. عرف قرار نیست اصلا کاشف باشه. عرف کاشف نیست اصلا. عرف حالا اینا رو بحث میکنیم. کاشف اراده تشریعی خدا فقه، نه عرف. ابزار. حالا برای ما ابزاره، برای ایشون سنده. حالا اینا رو بحث میکنیم. در ادامه خب بحث اصلی شروع میشه. ببینید سه قالب در مورد جایگاه عرف فرض داره. یکی اینه که عرف بیاد سرچشمه فقه بشه، منبع فقه بشه. مثل که میگه قرآن منبع، حدیث منبع، عرف هم همینطور یک منبع اصیل و مستقل بشه. یعنی ببینیم آقا تو هر مسئله همونطور که میگید نگاه کنیم ببینیم قرآن چه میگوید، روایات چه میگوید، درست مگه نمیگید تو فقه عقل قطعی چه میگوید، ببینیم عرف چه میگوید. آنچه که عرف میگوید، خرد عمومی میگوید، خودش یک منبع بشه برای فقه، اصالت پیدا کنه، جایگاه استقلالی پیدا بکنه. این یه فرضه که کسی بیاد برای عرف چنین جایگاهی قائل باشه که حالا بحث میکنه. توی فقها ها نه، ولی حالا افرادی که قائل بودن رو بعد آیه علی دوستم ما هم میگیم دار. حالا یه گروه اینن که فقه بیاد منبع، عرف بیاد منبع شریعت بشه. اون چی که مورد رضایت عام است، یعنی احراز کردیم که نظر عرف و عام بینه، اون مورد عمل در فقه بشه. و اگر مورد اعراض عام بود، مثلا اعراض قرآن یا روات، کنار گذاشته بشه. حالا تا برسیم بیدون اینجوری هست یا نه. این یک. نه فرض دوم یکی ما عرف رو منبع ندونیم ولی سند و دلیل بدونیم. یعنی بگوییم اگر در جای عرف وجود داشت و شارع اومد و ردعی نسبت به این عرف از شریعت پیدا بگید نکردیم، این عرف را مستندی برای شریعت قرار بدیم. خب این با قبلی فرق کرد. در قبلی خودش استقلالا مطرح بود، یک منبع اصیل بود، مثل خود آیات، مثل روایات. اما در اینجا استقلال نداره، ولی در این حال هنوز جزء منابع بود، در عرض نیست. یعنی اگر یه چیزی متعارف بود ولی در کتاب یا سنت یا عقل قطعی رد شده بود، تا میشه کتاب و سنت منظوره، اینو کنار میذاریم. اما اگر یک چیزی مورد رضایت عامه مردم بود و کتاب و سنت هم با اون مخالفتی بگید نکرده بودن، این رو ما بیاییم اخذش بکنیم. اینجا عرف از مدارک و مستندات فقیه قرار میگیره، ولی استقلالی همانند قرآن و عترت پیدا نمی کنه. که اونی که مالکی و حالا بعد تو بحث میگم حنبلی نه، مالکی و حنفی میگن اینه، این دومیه. و حالت سوم اینه که بگیم نه، عرف اصلا منبعیست، عرف یه ابزاره، یعنی منبع فرعیه که اگر به سنت یا عقل ما رو رسود، یعنی تقریر معصوم پشتش بود، امضای معصوم پشتش بود، یا عقل قطعی پشتش بود، قابل استفاده است. و الا دیگه قابل استفاده بگید نیست. یعنی یه جنبه ابزاری پیدا میکنه در فقه. این دستبندی رو میشه کرد و سه گروه میشه کرد، یعنی سه فرض میشه کرد. اصالت دادن به عرف، یعنی آنچه که مورد رضایت عامه بود فقیه اون را عقص کنه، و اونچه که مخالف رضایت عامه بود کنار بذاره، این خودش مستقله. یا این که نه، عرف رو که دید کتاب و سنت هم ببینه، اگر کتاب و سنت او را رد نکرده بودن، یعنی رد ای پیدا نکرد، اون موقع این رو به عنوان سند استفاده کنه. اما اگر رد ای پیدا کرد کنار بذاره، یعنی منبع بشه، مدرک بشه، سند بشه، منتها نه منبع بگید اصلی. حالت سوم که جنبه ابزاریه که ما رو اگر در خدمته، اگر ما رو به عقل برساند، به سنت برساند که فهوه، و الا اعتباری پیدا نمی کنید. فرق دو سه رو دقت کنید. در دو کنده مقتضی را دارد اگر کتاب و سنت مانع بگید نباشند، اما در حالت سوم مقتضی هم ندارد. ابزاری است که ما را اگر به اونی که مقتضی هست که کتاب و سنت و عقله رساند فهوه، مثلا تقریر معصوم کش شد، امضای معصوم کش شد، عقل قطعی کش شد فهوه، و الا دیگه اعتبار. چطوریش بحث میکنید؟ چطوریش بحث میکنید؟ این سه تا دیدگاه وجود داره. خب دیدگاه اول رو امروز بگیم تکلیفش روشن بشه، که اینجا ما با آقای علی دوست خب هم نظریم، هیچ که اون کار کرده استقلالی را برای عرف قبول نداریم و فکر نمی کنم هیچ فقیهی هم بپذیره این کار کرده استقلالی رو برای عرف. اما توی دومی و سومی که بعد جدیتر میشه، ایشون حالت دوم رو میپذیره و ما اون حالت سوم رو، این یه مقدار بحث بیشتر میشه، اینو میذاریم برای جلسه بعد. خب چون نه شد، یه استراحتی بدیم، یه 10 دقیقه دیگه بیاید بریم سراغ بررسی کارکرد استقلالی برای عرف در فقه، بررسی این فرض. صلواتی بفرستید.